ساعت 5 بعد از چاشت وقت کابل است. سلام و خوش آمدید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 104.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که ناتو از اقدامات جدید برای جلوگیری از کشتار سربازان خارجی توسط همقطاران افغانشان خبر میدهد. دو تا برنامه هفتگی زن و زندگی و ورزش را تا لحظات دیگر داریم و در تازه ترین های منطقه و جهان میشنوید که یک محکمه پاکستان اعضای خانواده اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده را به 45 روز زندان و پرداخت جریمه 10,000 کلداری محکوم کرده است و مقامات روسیه میگویند از میان 43 سرنشین یک طیاره که در غرب سایبریا سقوط کرد 12 تن آنها زنده ماندند. تا لحظات دیگر اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را فرشته ندا دارد.
آیساف می گوید که پس از بررسی اوضاع مشخص خواهد شد که پس از سال 2014 به چه تعداد از اسافر خارجی در افغانستان باقی بمانند. و جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور کرزی می خواهد تا در گماشتن کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدام نماید. مشروع اخبار آیساف می گوید که پس از بررسی اوضاع مشخص خواهد شد که پس از سال 2014 به چه تعداد از اساکر خارجی در افغانستان باقی بمانند. کارتسن جکوبسن سخنگوی آیساف امروز در کابل گفت که حالا در مورد شمار دقیق اساکری که پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند ابراز نظر مشکل است. وی می گوید براستی که این صحبت پیش از وقت است که پس از سال 2014 به چی تعداد اساکر خارجی در افغانستان ضرورت است، اما این موضوع با وضعیت امنیتی و حالات منطقه ارتباط دارد. پیش از این در شماری از گزارش‌ها گفته شده بود که تا سال 2024 شماری از اساکر خارجی در افغانستان باقی می مانند. مقام های دفتر صبغت الله مجددی می گویند برخی از حلقات بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد کردند تا صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی را به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح تعیین نماید. آقای مجددی به خاطر عدم موافقت رئیس جمهور کرزی با گزینش وی به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح استعفا کرده است. شاه آقا صدیق رئیس دفتر کمیسیون حل منازعات و ارتباط مردم با دولت بر رادیو آزادی گفت آقای مجددی این مسئله را توهین به خودش دانسته است. حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال استعفای آقای مجددی از سوی رئیس جمهور پذیرفته نشده است. جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور کشور می خواهد تا در گماشتن کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدام نماید. عبدالرحمن هوتکی رئیس این جرگه امروز در کابل بر رسانه ها گفت آنان لست 35 نفر را در اختیار رئیس جمهور قرار دادند تا از میان آنها کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر انتخاب شوند. آقای هوتکی از رئیس جمهور کرزی خواست تا در مسئله گزینش کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر جدی اقدام نماید و عملا دست به اقدام این کار شود. حدود 4 ماه پیش دوره کاری نادر نادری، فهیم حکیم و غلام محمد غریب به عنوان کمیشنران این کمیسیون تمام شد و رئیس جمهور کرزی با ادامه کار آنها موافقت نکرد. مقامات ولایت پروان میگویند یک سرمعلم لیسه تجربوی چاریکار پس از چاشت امروز با ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. عبدالحنان کوهستانی مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت این سرمعلم که خدای داد نام داشت زمانی به قتل رسید که از مکتب به طرف خانه می رفت. آقای کوهستانی همچنان گفت تا کنون علت قتل این سرمعلم روشن نگردیده است. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی می شنوید.
رادیو آزادی
ادامه خبرها از رادیو آزادی اردوی پاکستان میگوید حداقل 4 عسکر این کشور در نتیجه یک حمله شورشیان در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این حادثه زمان رخ داد که 10 تن از شورشیان بالای یک پسته امنیتی حمله کردند. سخنگوی ملیشه‌های اردوی پاکستان میگوید که این حمله دیشب در منطقه قبایلی مهمند رخ داد و در نتیجه پاسخ نیروهای این کشور 15 شورشی نیز کشته شدند. تا حالا منابع مستقل ارقام تلفات این رویداد را تایید نکردند. مقامات روسیه میگویند از میان 43 سرنشین یک طیاره که در غرب سایبریا سقوط کرد، 12 تن آنها زنده ماندند. در این رویداد که صبح امروز رخ داد، 31 تن جان دادند. بر اساس گزارشان، نجات یافته های این حادثه که شدیداً زخمی شدند به شفاخانه منتقل شدند. این طیاره لحظات پس از پرواز از شهر تیومین در 2100 کیلومتری مسکو آتش گرفت و سقوط کرد. مارینا بوبکینا، سخنگوی حوزه اورال در وزارت حالات اضطراری روسیه، امروز با تلویزیون دولتی آن کشور گفت طیاره 39 سرنشین داشت و 4 عمله پرواز. بر اساس معلومات ابتدایی، طیاره لحظات پس از پرواز از صفحه رادار ناپدید شد. اعضای حمله پرواز نتوانستند تا با ترافیک هوایی تماس برقرار کنند. طیاره دیگر در حدود 3 تا 5 کیلومتری خط پرواز این طیاره را کشف کرد. این طیاره با سوی شهر نفتخیز سورگود پرواز کرده بود که دچار حادثه شد. علت این رویداد تا هنوز روشن نیست و تحقیق در مورد ادامه دارد. یک محکمه پاکستان اعضای خانواده اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده، را به 45 روز زندان و پرداخت جریمه 10,000 کلداری محکوم کرده است. این حکم امروز بالای 3 همسر بن لادن و 2 دختر او صادر شد. از میان این 3 بیوه رهبر سابق شبکه القاعده، 2 تنشان اتباع عربستان سعودی و یکی دیگرشان یمنی است. آنها به خاطر ورود غیرقانونی به پاکستان متهم شدند و محکمه حالا دستور داده تا حکومت زمینه خروج آنها را به کشورهای اصلیشان فراهم کند. شاهرخ ارجمند، قاضی محکمه، امروز گفت که هر 3 زن 1 ماه را در زندان سپری کردند و پس از 2 هفته به کشورهایشان فرستاده خواهند شد. وزارت خارجه روسیه نشست بین المللی موسوم به دوستان سوریه در استانبول را رد کرده است. به گفته این وزارت، نشست دیروز با اهداف برای رسیدن به یک نتیجه صلح‌آمیز بحران یک ساله سوریه در تناقض قرار دارد. کشورهای عربی و غربی به شمول ایالات متحده آمریکا در نشست دیروز تعهد کردند تا میلیون‌ها دلار کمک را به شمول وسایل ارتباطی با گروه‌های مخالف سوریه کمک کنند. آنها همچنان شورای ملی سوریه را که متشکل از مخالفین است به رسمیت شناختند. آنگ سان سوچی، رهبر حامی دموکراسی در میانمار، از یک عصر جدید در کشورش استقبال کرده است. پس از انتخابات پارلمانی دیروز در آن کشور که برای نخستین بار پس از سرنگونی رهبری نظامی در میانمار برگزار شد، ظاهراً حزب خانم سوچی در انتخابات آن کشور به پیروزی رسیده است. رابرت کوپر، دیپلمات بریتانیایی که در رأس هیئت اتحادیه اروپا برای تایلند و میانمار قرار دارد، در مورد انتخابات دیروز میانمار گفت: ما در کل خیلی از تلاش‌های مردم برای همکار بودن و شفافیت این پروسه خرسند هستیم. آنگ سان سوچی که در انتخابات میانمار به پیروزی رسیده، در سال 1991 جایزه نوبل را به دست آورد، اما برای 22 سال از سوی رهبری نظامی میانمار در خانه‌اش نظربند بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 296 اف ام اکسل شوره 5 میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. نظر ناتو در مورد کشته شدن سربازان خارجی توسط نیروهای امنیتی افغان در این آخرها چیست؟
با این باور نیستیم که حوادث اخیر ناشی از یک پلان منظم مخالفین مصالح باشد.
جنجال بر سر ریاست شورای عالی صلح که رئیس این شورا خواهد شد. تا لحظات دیگر میشنوید. در تحولات منطقه، از عکس العمل شدید روسیه در مورد تصمیم کنفرانس درباره سوریه در ترکیه خواهید شنید. رهبران بیش از 60 کشور شورای ملی سوریه را به حیث نماینده مشروعی این کشور به رسمیت شناختند. در پهلوی آن داریم که رهبر طرفدار دموکراسی در میانمار آن سان سوچی گفته که در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. این مسئله چه تغییری را به وجود خواهد آورد؟ همچنان در برنامه هفتگی زن تا لحظات دیگر راجع به مسئله کنکور خواهید شنید.
خوش هستم که در انتخاب اولم کامیاب شدیم و دقاتی 1,60,000 نفر که امتحان دادن در انتخاب اولم کامیاب.
و در برنامه ورزش در نیمه دوم این ساعت در مورد سفر تیم تکواندوی افغانستان به مصر گزارش خواهید شنید.
ما با یقین هستیم که ورزشکارای افغانستان در این دوره از مسابقات بتوانند به مدال طلای مسابقات دست پیدا کنند.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان با خبر شوید. حالا گزارش اول این برنامه را با یک تحول امنیتی مربوط به افغانستان آغاز می‌کنیم. نیروهای ISAF به رهبری ناتو از اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از کشتار سربازان بین‌المللی از سوی عساکر افغان خبر می‌دهند. مقام‌های ISAF می‌گویند که حدود 17 سرباز خارجی در این گونه رویدادها در جریان سال جاری میلادی جان باختند. ISAF به این باور است که کشتار سربازان بین‌المللی به وسیله نیروهای افغان بخشی از یک پلان بزرگ نبوده، بلکه این کار به شکل انفرادی و اساس انگیزه های مختلف صورت گرفته است. تفصیل بیشتر در این گزارش از ستار فروغ از کابل.
نیروهای ISAF به رهبری ناتو در افغانستان بر این عقیده‌اند که با انکشاف مهارت‌های استخباراتی نیروهای افغان ممکن است تا جلو تهدیدات گرفته شود که در صفوف نیروهای افغان موجودند. به گفته این نیروها، آنان در جریان 3 ماه اول سال جاری میلادی شاهد 10 حادثه گلوله‌باری از سوی نیروهای افغان بر عساکر خارجی بودند که در اثر آن حداقل 17 سرباز بین‌المللی جان‌هایشان را از دست دادند. جنرال کارسن جکوبسن، سخنگوی ISAF، بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان برای از میان برداشتن این تهدیدها تلاش‌های جدی را آغاز کردند و در زمینه مشترکاً با همکاران افغان خود کار می‌کنند.
ما در ISAF یک جا با مقام‌های افغان در این راستا تلاش بیشتر به خرج می‌دهیم تا میزان این تهدیدها را تا حد زیاد کاهش دهیم. این نهایت مهم است گفته شود که نیروهای افغانی از زمین ناحیه به اندازه ما تلفات را متحمل شدند. این نشان دهنده آن است که تهدید متوجه هم است و لازم است که به طور مشترک گام برداشته شود.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که سلسله این گونه حملات نه تنها بالای سربازان خارجی بلکه بر نیروهای افغان که از سوی همکاران خود هدف قرار گرفتند شدت کسب کرده است. با آنکه یکی از علتهای بمیان آمدن این رویدادها نفوذ مخالفین مسلح در صفوف نیروهای افغان خوانده می شود، اما سخنگوی ISAF گفت که هر حادثه انگیزه به خصوص خود را دارد. جنرال جکوبسن علاوه کرد که روند جذب افراد به صفوف نیروهای افغان نیز بهبود یافته و تا حد زیاد کوشش می شود که از استخدام اشخاص نامطلوب جلوگیری شود.
با این باور نیستیم که حوادث اخیر ناشی از یک پلان منظم مخالفین مسلح باشد. پروسه جذب به صفوف اردوی ملی و پلیس ملی تقویت شده است و حالا این کار در 8 مرحله صورت می‌گیرد که شامل ملاحظه تذکره، سفارشنامه از جانب بزرگان قومی و بررسی تاریخچه جرمی فرد است.
سخنگوی ISAF با وجود پیش آمدن این رویدادها گفت که میزان همکاری میان نیروهای افغان و بین‌المللی به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است و همکنون 130 هزار خارجی و بیش از 350 هزار تن عساکر افغان مشترکاً کار میکنند. برای اولین بار در سال 2007 میلادی بالای سربازان خارجی از سوی نیروهای افغان آتشباری صورت گرفت. در برخی از گزارش رسانه های خارجی آمده است که از آن زمان تا حال 45 مورد از این واقعات به ثبت رسیده است که در آن سربازان بین المللی از سوی همکاران افغان خود هدف قرار گرفتند. یکی از این نوع حوادث که بسیار مهم خوانده می شود کشته شدن دو مشاور آمریکایی در وزارت داخله افغانستان است. فردی که در قتل این دو صاحب منصب آمریکایی متهم شناخته می شود تا حال بازداشت نشده است.
گزارش بود از ستار فروغ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. همانگونه که می دانید، یک پلیس افغان درست قبل 8 پلیس همکار خود و یک غیر نظامی را در پکتیکا به قتل رساند. حالا گزارش داریم در این مورد بر اساس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست که گفته شده این افسر پلیس سالها به حیث جنگجو در صفوف طالبان جنگیده و کسانی را که توسط آنها کافر نامیده می شد هدف قرار داده بود. به گفته همسایه های این افسر که به نام اسدالله از او یاد شده است، همدستی او با شورشیان اول زمان آغاز شد که او اجازه قتل پدرش به نام احسان الله را به طالبان داد. روزنامه واشنگتن پست در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را حالا آرش همایون پیشکش میکند.
اسدالله در حقیقت عضویت گروه شورشی طالبان را داشت، اما به حیث افسر پلیس اجرای وظیفه میکرد. وی هم قطارانش را در حالی که خواب بودند با فیر گلوله به قتل رسانید. مقامات آمریکایی و افغان این جزئیات را از نزد افراد خانواده و دوستان اسدالله به دست آوردند. در 10 سال گذشته که عملات پرسنل اردو و پلیس ملی افغانستان بر همقطاران افغان و آمریکاییشان افزایش یافته است، حادثه اخیر در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا خونبارترین آن به شمار می رود. از ماه جنوری سال جاری میلادی تا اکنون حداقل 16 نظامی ناتو توسط افراد ملبس با یونیفرم پلیس یا اردوی ملی افغان کشته شدند که نسبت به همین موقع در سال گذشته افزایش را نشان می دهد. به عقیده روزنامه واشنگتن پست، طریقه کشتار روز جمعه توسط اسدالله بیش از هر زمان دیگر مملو از خیانت و نامردی بوده است. این عملکرد طالبان را نشان می‌دهد که چگونه اقوام را در برابر همدیگر و فرزندان را در مقابل پدرانشان استعمال می‌کنند. 4 سال قبل طالبان توطئه قتل پدر اسدالله که در ولسوالی یحیاخیل ولایت پکتیکا یک مقام حکومتی و رهبر مذهبی به شمار می‌رفت را آغاز کردند. حاجی محمد باشنده ولسوالی یحیاخیل که با خانواده اسدالله خویشاوندی دارد به روزنامه واشنگتن پست گفته است: احسان الله از مدت‌ها بر ضد جهاد تبلیغ می‌کرد و در منطقه‌ای که مخالفان مسلح تندرو حضور فعال دارند، مخالفت علنی با آنها مفهوم بازی با زندگی را داشت. به نوشته روزنامه، قبل از آن که طالبان پلان قتل اسدالله را نهایی سازند، با فرزند 18 ساله وی اسدالله ملاقات کردند که در مورد شکست نیروهای آمریکایی و افغان صحبت می‌کرد و با سیاست پدرش مخالفت داشت. باشندگان محل به مثابه یک عضو محلی شورشیان به سوی اسدالله می‌نگریستند. به گفته مقامات افغان و آمریکایی، اسدالله با پلان کشتن پدرش توسط طالبان موافقت کرده بود. دولت افغانستان بعد از قتل احسان الله به رسم جبران خسارت فرزندش اسدالله را به حج فرستاد. به قول مقامات امنیتی افغان، اسدالله بعد از بازگشت از حج به یک افراطی مبدل شده بود و وی مدتی را در کویت اوانه در وزیرستان جنوبی که مراکز مهم طالبان شمرده می شوند سپری کرد. قبل از آن که برای مدت کوتاه به برادرانش بپیوندد، 3 سال مصروف جنگ و مدت هم لادرک بود. بعد از رویداد روز جمعه، 2 برادر وی به خاطر تحقیقات دستگیر شدند. عبدالغنی پاکتین، یک عضو شورای ولایتی پکتیکا، به روزنامه واشنگتن پست گفته است: اسدالله به یک قمندان طالب تبدیل شده بود و بر ضد آمریکایی‌ها و ادارات محلی عملات زیادی را انجام داده بود. اسدالله 3 ماه قبل به مردم گفت روابطش را با طالبان قطع کرده، بعد از این حاضر است از منطقه‌اش در برابر شورشیان تندرو محافظت کند. مقامات استخباراتی میگویند اسدالله توانست شامل آن برنامه دولت شود که هدف آن جذب افراد مسلح است و از این برنامه مقامات محلی نیز حمایت میکنند. یکی از کسانی که از این برنامه حمایت میکرد محمد رمضان بود که با 2 فرزندش توسط اسدالله کشته شده است. اسدالله بعد از کشتن 8 همقطارش و 1 فرد ملکی فرار کرده است و تا اکنون لادرک می باشد.
گزارش از ما، قضاوت از شما. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شما هستیم. لحظات دیگر در ادامه این برنامه فشرده تازه‌ترین خبرها را با شما داریم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتگی زن و زندگی و ورزش را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. حالا مصاحبه بشنویم. همونطور که پیشتر در خبرها هم آمد، رئیس جمهور کرزی استعفای حضرت سبغت الله مجددی را نپذیرفته. گفته می شود که آقای مجددی به خاطر عدم گزینش او به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح از سمت‌های دولتیش استعفا داده، اما به گفته حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، آنان انتظار دارند تا آقای مجددی به وظایفش ادامه بدهد. سبغت الله مجددی در کنار به عهده داشتن ریاست کمیسیون حل منازعات و ارتباط مردم با دولت، عضویت مشران و جرگه و شورای عالی صلح افغانستان را هم داشت است. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در همین مورد با آقای علمی مصاحبه تلفنی انجام داده که حالا با هم بشنویم.
استعفای جهاد باب حضرت صاحب مجلس جمهوری رسید و التحال پذیرفته شده. ما امیدو هستیم که جناب حضرت صاحب به تلاش هایشان در آوردن صلح و ثبات که بدون شک تلاش های دوستان محصد انجام دادن و انجام میدن و از چهره خود بر خود هستن، چهره محبوب کشور هستن، طرفین و تمام نقاط باز از طرفداران و حامیان فراوانی دارن و مردم هم واسه باشه خاص باشن ایتام داره در آوردن صورت در واسه نقشه بازی کنن و به تابطه این در کشور خود سرای بیاریم.
آقای علمی، به گفته اطرافیان آقای مجددی، رئیس جمهور کرزی زیر فشارهای برخی از حلقات قرار گرفته و به همین دلیل از گزینش آقای مجددی به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان خودداری کرده. چه از حقیقت؟
رئیس جمهور اسلامی افغانستان از مدت‌ها به این طرف مشورها را با تمام طرف‌ها، با جناب عدس، با سایر رهبران جهادی، با شورای عالی صلح در قسمت تعیین رئیس شورای عالی صلح انجام دادن. به این مسئله، به این منظور، به همین منظور یک وقت طول کشید تا بتانیم ما کسر پیدا خواهیم که یعنی آده کار برای و امید است در آده نزدیک این شخص ایران شده و امید است که جناب عزاست به تلاشایشان در چوکات خودشان از محویت که خود هستن از نفوذی که در جامعه دن ادامه بدن.
یعنی با توجه به این که گفتمش آقای صبغت الله مجددی یکی از کاندیدای پست ریاست شورای عالی صلح افغانستان بوده، اونا نتونستن از عهده کار برایان به باور آقای کرزی، بله؟
با باور جناب رئیس جمهور اسلامی افغانستان، جناب عزت صاحب نقش که در جامعه بازی میکنن، در آوردن صلح و در ثبات بازی میکنن، در کمیسیون رفع مخاصمات، کمیسیون که در رفع خواهده تا بدن که ثبات افغانستان بیارن، صلح در افغانستان بیارن، مخالفین مسلح را رفع تشنجا که در نتانه در بین افغانستان مخالفین حکومت و حکومت بلکه بر در طرفین درگیر در نقطه افغانستان صورت میگیره، جناب عزت صاحب نقش بسیار مهمی را بازی کردن و رئیس جمهور اسلامی افغانستان معتقد است که نقش از دست سام محصول است و این نقش از دست باید دوام پیدا کنه و از دست که شخصیت محبوب کشور باستن به این راست بسیار مفید واقع شدن و بسیار مفید واقع میشن.
پس به نظر شما چرا رئیس جمهور کرزی از انتخاب آقای مجددی به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان خودداری کرد؟
جناب از دست کاری که جناب از دست پیش میبرن کار بس مهم و خطیر است و جناب عزت صاحب کار خود موفق هستند. به کاری که انجام دادن پیش مردم افغانستان بسیار ارزش داره و جناب عزت صاحب مشوره های با جناب عزت صاحب صورت گرفته در قسمت آوردن صلح و مشوره های با جناب عزت صاحب و با سایر رهبران جهادی در قسمت تعیین رئیس شورای عالی صلح هم صورت گرفته و امید است چند روز آینده رئیس اعلان شود و جناب عزت صاحب به کارهای خود و به کارهایشان که آوردن صلح و ثبات کشور است و رفع مخاصمات است، رفع تشنجات است، آشتی انداختن میان گروه های متخاصم است که جناب عزت فوق العاده این مسئله موفق بودن و کاش ادامه بدن.
آقای علمی، در برخی از گزارش ها گفته شده که صلاح الدین ربانی، پسر استاد برهان الدین ربانی، قرار است که به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان برگزیده شود. با توجه به این که تعداد زیادی از افغان ها روی گزینش یک شخصیت ملی و حامی واقعی صلح به عنوان رئیس جدید شورای عالی صلح تاکید میکنن، فکر میکنین آقای صلاح الدین ربانی از این خصوصیات برخوردار هست؟
بهتر است منتظر باشیم تا رسما رئیس شورای عالی صلح افغانستان اعلام شود و بعداً بعد از تعیین هر کی که اعلام شد، باز ما در قسمت کارهای ازو و در قسمت آینده ازو و در قسمت گذشته ازو قضاوت خواهد کردیم.
چقدر احتمال گزینش آقای صلاح الدین ربانی به ای پست وجود داره؟
بهتر است منتظر اعلان رسمی رئیس شورای عالی صلح باشیم که رسما ای پست به کی تعلق میگیره و بعداً به قسمت باز تفصیل خصوصات خواهد گرفت.
ای رئیس جدید مشخصا چه وقت معرفی خواهد شد؟
انشاءالله در آینده نزدیک.
جنجال بر سر ریاست شورای عالی صلح، کی رئیس این شورا خواهد شد؟ هنوز به درستی روشن نیست. مصاحبه تلفنی بود با حامد علمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، با احمد جعفر احمدی. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تا لحظات دیگر میشنوید که رهبر طرفدار دموکراسی در میانمار آن سان سو چی گفته است که در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. این مسئله چه تغییر را در این کشور به وجود خواهد آورد؟ اما حالا وزارت خارجه روسیه تصمیم دوستان بین المللی سوریه را مورد نکوهش قرار داده است. روسیه میگوید تصمیم آنها در مغایرت با هدف نیل به یک راه حل صلح‌آمیز منازعه در سوریه قرار دارد، منازعه‌ای که از یک سال به این سو در آن کشور ادامه داشته و باعث کشته شدن هزاران تن شده است. این در حالی است که نمایندگان ارشد بیش از 60 کشور جهان در استانبول گرد هم آمده درباره بحران جاری در سوریه بحث کردند و شورای ملی مخالفان رژیم سوریه را به رسمیت شناختند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که حالا برخی از نکات آن را از آرش همایون بشنوید.
نمایندگان کشورهای عرب و غربی به شمول ایالات متحده ای امریکا روز یک شنبه در شهر استانبول گرد هم آمده تعهد نمودند میلیون ها دلار مساعدت مالی و وسایل مخابراتی را در اختیار مخالفین رژیم سوریه قرار خواهند داد. در این اجلاس که نمایندگان حدود 60 کشور جهان اشتراک داشتند، شورای ملی مخالفین رژیم سوریه به رسمیت شناخته شد. این حرکت در شرایط صورت می‌گیرد که رژیم بشار الاسد با انتقادات در زمینه عدم تطبیق پیشنهادات کوفی انان فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب مقابل می‌باشد که به خاطر متوقف ساختن خونریزی‌ها در آن کشور تلاش می‌کند. گروه دوستان سوریه قبلا برای نخستین بار در ماه فوریه سال جاری در تونس جلسه کرده بودند. کوفی انان فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به اجلاس دوستان سوریه در استانبول در مورد تلاش‌هایش معلومات ارائه کرد. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان سخنرانیش در اجلاس استانبول با اظهار اینکه ایالات متحده وسایل مخابراتی را در اختیار مخالفین قرار خواهد داد گفت: But the United States is also going beyond. اما ایالات متحده از مساعدت‌های بشری و حمایت مخالفین فراتر می‌رود، به شمول تجهیزات مخابراتی که به فعالان کمک می‌کند تا سازماندهی شده از حملات رژیم خود را مسئول ساخته و با جهان خارج تماس بگیرند. روسیه و چین که قبلاً دو فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد سوریه بلاک کرده بودند، در اجلاس استانبول اشتراک نکردند. روسیه روابط طولانی با سوریه داشته، در منطقه ساحلی مدیترانه آن کشور یک پایگاه بری دارد. وزارت خارجه روسیه از تصمیم دوستان بین‌المللی سوریه نکوهش کرده می گوید. تصمیم آنها در مغایرت با هدف نیل به یک رای حل صلح‌آمیز منازعه در سوریه قرار دارد. منازعه ای که از یک سال به این سو در آن کشور ادامه داشته باعث هلاکت هزاران تن شده است. خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با اظهار این که حکومت سوریه باید فوراً کشتار مردم را خاتمه بخشد گفت: امروز ما خواهان ختم فوری کشتارها در سوریه شده، از کوفی انان فرستاده خاص و مشترک خواسته ایم برای گام‌های بعدیش یک موعد زمانی مشخص را تعیین کند. جهان چشم پوشی نخواهد کرد، بشار الاسد باید برود و مردم سوریه برای انتخاب مسیر آینده ایشان باید آزاد باشند. سوریه با وصف آن که می گوید با برنامه کوفی انان موافق است، اما به سرکوب مخالفان ادامه داده است. بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، در اثر خشونت هایی که از یک سال به این سو در سوریه ادامه دارد، حدود 9000 تن کشته شده اند.
گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را شنیدید در مورد عکس‌العمل روسیه در باره تصمیم کنفرانس زیر نام دوستان سوریه در استانبول ترکیه. نمایندگان ارشد بیش از 60 کشور جهان دیروز در شهر استانبول گرد هم آمده درباره بحران جاری در سوریه بحث کردند و شورای ملی مخالفان رژیم سوریه را به رسمیت شناختند. روسیه، ایران و چین از اشتراک در این کنفرانس خودداری کردند.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اس ام اس طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق اسمس دریافت خواهید کرد.
تشکر از اسمس های جانانه ای که به رادیو آزادی از طریق شرکت مخابراتی اتصالات فرستاده اید و رادیو آزادی رو روی موج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام آزادی رادیو نقطه org. یادآور میشم که تا لحظات دیگر دو تا برنامه هفتگی براتون داریم، زن و زندگی و ورزش. اما حالا ساعت 5:30 به وقت کابل است. جاوید نعیمی در استودیو است این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
آیسف میگوید که پس از بررسی اوضاع مشخص خواهد شد که پس از سال 2014 به چه تعداد از نیروهای خارجی در افغانستان باقی بمانند. سخنگوی آیسف امروز در کابل گفت که در حال حاضر در مورد شمار دقیق عساکری که پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند ابراز نظر مشکل است. مقام های دفتر صبغت الله مجددی میگویند برخی از حلقات بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد کردند تا صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی را به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح تعیین کند. آقای مجددی به خاطر عدم توافق رئیس جمهور کرزی با گزینش وی به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح استعفا کرده است. جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور کرزی میخواهد تا در گماشتن کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر اقدام کند. عبدالرحمن اوتکی رئیس این جرگه امروز گفت آنها فهرست 35 نفر را در اختیار رئیس جمهور کرزی قرار دادند تا از میان آنها کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر انتخاب شوند. اردوی پاکستان میگوید حداقل 4 عسکر این کشور در نتیجه یک حمله شورشیان در شمال غرب پاکستان کشته شدند. سخنگوی ملیشه‌های اردوی پاکستان گفته که این حمله دیشب در منطقه قبایلی مهمند رخ داد و در نتیجه پاسخ نیروهای این کشور 15 شورشی هم کشته شدند. مقامات روسیه میگویند از میان 43 سرنشین یک طیاره که در غرب سایبریا سقوط کرد 12 تن آنها زنده ماندند. در این رویداد که صبح امروز رخ داد 31 تن جان دادند. و یک محکمه پاکستان اعضای خانواده اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به 45 روز زندان و پرداخت جریمه 10,000 کلداری محکوم کرده است. این حکم امروز بالای 3 همسر بن لادن و 2 دخترش صادر شد.
تشکر جاوید نعیمی برای ارائه فشرده تازه ترین خبرها. منگونه که شنیدید آن سان سوچی رهبر حامی دموکراسی در میانمار خواهان یک عصر جدید در کشور شده است. پس از انتخابات پارلمانی دیروز در این کشور که برای اولین بار پس از سرنگونی رهبری نظامی در میانمار برگزار شد، ظاهرا حزب خانم سوچی در انتخابات آن کشور به پیروزی رسیده. اما این پیروزی در میانمار یا برمای سابق که سالها تحت تسلط نظامیان دکتاتور بود چه تغییری را به وجود خواهد آورد؟ بیشتر در این گزارش از امید مرزبان بشنوید.
آنگ سان سوچی ادعای پیروزی در انتخابات را کرده است که به خاطر پر کردن 45 کرسی خالی در میانمار یا برمای سابق دیروز برگزار شد. این سیاستمدار دموکراسی خواه خطاب به هزاران طرفدار خود در بیرون دفتر حزب سیاسیش که مخالف حکومت است گفت امیدوار است پیروزی وی آغازگر فصل جدید در کشوری باشد که برای مدت زیاد تحت فشار بوده است.
امیدواریم این آغاز فصل جدیدی باشد که در آن بالای نقش مردم در سیاست های روزمره کشور تأکید بیشتر شود. همچنان امیدوار استیم در مسیر مصالحه ملی و پیش حرکت کنیم.
گرچه نتایج رسمی از سوی کمیسیون برگزاری انتخابات اعلام نشده و ممکن است چند روز را در بر گیرد، اما مردم در میانمار از این انتخابات استقبال کرده و پیروزی آنگ سان سوچی را با شادمانی جشن گرفتند. شمارش غیر رسمی آرا توسط طرفداران آنگ سان سوچی در مراکز رای دهی نشان می‌دهد که اپوزیسیون حکومت از 45 کرسی خالی در پارلمان برنده 43 کرسی شده است. این انتخابات که هدف آن پر کردن 45 کرسی خالی در پارلمان 664 عضوی میانمار است، آزادانه ترین انتخابات پس از چندین دهه در این کشور به شمار می رود. اما سوال اینجاست که آیا حضور اپوزیسیون در این کرسی ها می تواند قدرت را در کشوری که سالها نظامیان دکتاتور در آن قدرتمند بودند متوازن بسازد؟ اوتو وای عضو حزب دموکراتیک میانمار میگوید حضور 45 وکیل جدید به پارلمان تغییر عمده را به وجود نخواهد آورد، اما حداقل صدای مردم را در داخل پارلمان بلند خواهد کرد.
تعداد این 45 کرسی در مقایسه با کرسی های دیگر خیلی کم است. این وکلا تاثیرگذار نخواهند بود، اما صدای را در داخل پارلمان بلند خواهند کرد.
رئیس گروه ناظران اتحادیه اروپا از انتخابات میانمار شفافیت پروسه رای دهی در انتخابات را قناعت بخش خواند، اما از ابراز این نکته که آیا انتخابات از اعتبار کافی برخوردار بود یا خیر انکار کرد. وزیر خارجه آمریکا نیز برگزاری این انتخابات را به مردم میانمار تبریک گفت. هیلری کلینتون در یک کنفرانس خبری در شهر استانبول ترکیه گفت انتخابات میانمار نشان داد که اصلاحات را می توان حتی در مقیدترین جوامع به وجود آورد. اما یک عضو سازمان دیدبان حقوق بشر و کارشناس مسائل مربوط به میانمار به این باور است که انتخابات روز یکشنبه پایان مشکلات در این کشور نیست و میانمار هنوز هم سالهای دشواری را در پیش رو دارد. دیوید سکات با اسوسییتد پرس گفت آوردن اصلاحات در قانون اساسی، اصلاحات در قوه قضاییه، مبارزه با فساد اداری سیستماتیک، با وجود آوردن یک اقتصاد مستحکم و از بین بردن مشکلات موجود در راستای حقوق بشر در میانمار سالها را در بر خواهد گرفت.
از تازه ترین تحول در میانمار شنیدید و حالا طبق وعده وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از برنامه هفتگی زن و زندگی این برنامه را بشنوید.
با سلام و روز بخیر به همه ورزشکاران و ورزش دوستان. در برنامه ورزش این هفته سفر تکواندو کارای افغان و مصر را دنبال میکنیم که به دنبال مدال های طلا، نقره و برنز رفتند.
مسابقات جهانی است، تمام کشورهای جهان در این مسابقات شرکت میکنند.
همچنان با هم به اروپا میریم و میشنویم که در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا یا چمپیونز لیگ بارسلونا نتوانست ایسی میلان را شکست دهد. اما پیش از همه خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. تیم ملی کرکت افغانستان بازی 4 روزه‌اش در برابر هالند را در امارات متحده عرب آغاز کرده است. در نخستین روز هالند توانست با از دست دادن همه بازیکنانش 133 رنز به دست آورد. این بازی با سلسله مسابقات انترکانتیننتال برگزار شده است. با سلسله همین بازی‌ها افغانستان در ماه جولای راهی آیرلند می‌شوند و در شهر دبلین به مصاف تیم ملی کرکت آیرلند خواهند رفت. تازه‌ترین خبرها درباره بازی‌های تیم کرکت را در برنامه‌های روزانه رادیو آزادی خواهید شنید. تیم نوجوانان تکواندوی افغانستان به هدف شرکت در مسابقات جهانی تکواندو وارد مصر شده است. قرار است این مسابقات 5 روزه روز سه شنبه در شهر شرم الشیخ مصر برگزار شود. تا لحظات بعد در این باره با جزئیات خواهید شنید. دوره کوارتر فاینالی مسابقات فوتبال چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا در هفته گذشته با 4 بازی دیدنی میان 8 تیم برگزار شد. در این بازی ها چلسی انگلستان مهمان بنفیکای پرتغال بود، بارسلونای اسپانیا برای دیدار با ایسی میلان به ایتالیا رفته بود، اپلو نیکوزیای قبرس میزبان سفیدپوشان ریال مادرید بود و بایرن میونیخ آلمان به فرانسه رفته بود تا تیم فوتبال مارسی را شکست دهد. نتایج این بازی ها را تا لحظات بعد در همین برنامه ورزش با شما خواهیم گفت. و نوواک جاکوویچ تنیسباز شماره یک جهان یک بار دیگر ثابت کرد که توانمندتر از دیگر تنیسبازان حرفه‌ای در جهان است. او در یک بازی دیدنی اندی موری از بریتانیا را شکست داد و برای سومین بار قهرمان بازی‌های میامی ماسترز شد. در سال 2009 موری توانسته بود جاکوویچ را در بازی نهایی مسابقات میامی ماسترز شکست دهد، اما این بار جاکوویچ در 3 ست پی هم با نتایج 6-1، 7-6 و 7-4 موری را شکست داد و جام قهرمانی را با خود برد. با گزارش بی بی سی اندی موری گفت است نوواک جاکوویچ سزاوار این پیروزی بود، او در همه بازی‌های این هفته خوب درخشید. اندی موری تنها پس از 4 بازی به دور فاینال یا نهایی راه یافت، زیرا دو حریف مقتدرش میلوس راونیک و رافائل نادال به دلیل مصدومیت پاهایشان مسابقات هوایی ماسترز را ترک کردند. در خبرها هم آمد که تیم جوانان تکواندوی افغانستان به هدف شرکت در مسابقات بین المللی تکواندو وارد مصر شده است. قرار است این مسابقات 5 روزه روز سه شنبه در شهر شرم الشیخ مصر آغاز شود. احمد جوبین احمدی در همین مورد از محمد عارف پیمان آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در صحبت تلفنی جزئیات را پرسیده.
تیم نوجوانان تکواندو افغانستان قرار اشتراک در سومین دور از مسابقات جهانی تکواندو که در شهر شرم الشیخ مصر برگزار میشه شرکت کردند. البته تیم افغانستان روز گذشته قرار اشتراک در این مسابقات آدم مصر شدند که در ترکیب تیم افغانستان 3 ورزشکار در کاتگوری نوجوانان شامل هستند.
در کل چند کشور دیگه در این رقابت ها شرکت دارن و افغانستان قرار است با کدام تیم ها در این رقابت ها بازی کنه؟
بر اساس دعوتنامه‌ای که با وزارت کمیته ملی المپیک فدراسیون تکواندو افغانستان موافقت کرده، مسابقات جهانی است. تمام کشورهای جهان در این مسابقات شرکت میکنن، البته در کاتگوری نوجوانانش و اینکه افغانستان ورزشکاراش با کدام از کشورها مسابقه خواهد این موضوع است که بعد از مراسم قرعه‌کشی و وزن‌کشی این روشن خواهد شد. ما از افغانستان 3 ورزشکار در 3 وزن انجام کردیم. این در حالی است که افغانستان در 2 سال قبل، یعنی در دومین دوری مسابقات جهانی نوجوانان تکواندو، یک مدال نقره و یک مدال برنز دارد. با توجه به دستاورد سال قبل تکواندو افغانستان، ما متیقن هستیم که ورزشکارهای افغانستان در این دوره از این مسابقات بتوانند به مدال طلای مسابقات دست پیدا کنند.
عارف پیمان، عامر نشرات کمیته المپیک افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. و اکنون هم از اروپا. بازی‌های نخست دوره کوارتر فاینال لیگ قهرمانان اروپا هفته گذشته با شور و هیجان برگزار شدند. تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا که انتظار می‌رفت برنده بازی شود، در مقابل تیم ایسی میلان ایتالیا در شهر میلان به تساوی بدون گل رسید. لیونل مسی و الکس سانچز، دو مهاجم پرطرفدار بارسلونا، فرصت‌های طلایی گلزنی را از دست دادند. همچنان زلاتان ابراهیموویچ از تیم ایسی میلان نتوانست حداقل از 2 فرصت خیلی خوب سود ببرد و دروازه بارسلونا را باز کند. بارسلونا که اکنون مدافع مقام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا است، برای راهیابی به دور نیمه نهایی باید در بازی برگشت ایسی میلان را شکست دهد. در یک بازی دیگر این دور چمپیونز لیگ، ریال مادرید با قدرت همیشگی ظاهر شد و رقیب میزبانش اپلو نیکوزیای قبرس را 3-0 شکست داد. ستاره های این بازی کاکا و کریم بنزیما بودند. بنزیما 2 بار توپ را وارد دروازه حریف ساخت و کاکا به سود ریال مادرید 1 گل زد. همچنان تیم بایرن مونیخ آلمان در یک بازی دیگر کوارتر فاینال در مقابل مارسیه فرانسه 2-0 به پیروزی رسید و خود را برای بازی برگشت در موقعیت بهتر قرار داد. چلسی که یگانه تیم انگلیسی در این فصل مسابقات چمپیونز لیگ است، با دشواری زیاد در برابر میزبان پرتغالیش بنفیکا 1-0 به پیروزی رسید. در بازی بعدی که در لندن برگزار می شود، نتیجه مساوی نیز برای راهیابی چلسی به دور نیمه نهایی مسابقات چمپیونز لیگ کافی است. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. در هفته آینده باز هم من امید مرزبان روی همی امواج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. تا برنامه و هفته آینده، پناه ما و شما به خدا.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، من شمیلا جاوید با یک برنامه دیگر زن و زندگی با شما هستم. در این برنامه می‌بینیم که در امتحان کنکور سال 1390 هجری شمسی به چه تعداد دختران افغان اشتراک کرده و کدام سهولت‌های از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای آنها مد نظر گرفته شده است.
در مجموع بگویم که در امتحان امسال سال 1390 30% از خواهرای ما شامل امتحان کنکور بودند.
بعد از آن به ولایت نیمروز رو می‌کنیم و دمی با خانم شاگل گلزاده می‌نشینیم که او چه کارهای به نفع زنان ولایت نیمروز انجام داده است.
زن امروز در هر عرصه کار میکنه، در ارگانه رسمی و غیر رسمی وظیفه دارد. با ما باشید.
ما با افزایش مؤسسات تحصیلات عالی در شماری از شهرها و مراکز افغانستان و روشن شدن اذهان مردم در این کشور و همچنان حمایت تعدادی از خانواده ها به خاطر تحصیلات عالی دخترانشان، فیصدی شمولیت دختران در امتحانات کنکور سال 1390 نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. گزارشی درباره کم و کیف اشتراک دختران در این امتحان و اینکه کدام تسهیلات از سوی مسئولان برای دختران مد نظر گرفته شده است تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. در سال گذشته هجری شمسی حدود 147972 تن شامل امتحان کنکور شدند که از آن جمله 7840 تن از دختران به مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان راه یافتند. عبدالعظیم نوربخش رئیس نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان درباره اشتراک دختران در امتحانات کنکور سال 1390 توضیح بیشتر می‌دهد.
158679 تن جمعا ذکور و اناث برای ثبت نام بوده، ولی وقتی که امتحان سپری کردن 30850 تن ذکور به تحصیلات عالی افغانستان را یافتند و 7840 تن دیگه دخترها به تحصیلات عالی افغانستان را یافتند که در مجموع ما گفته می‌تونیم که 40000 تن از اینا به سات تحصیلات علی و پانتون ها و جمع 60000 تن دیگه که از طریق وزارت معارف به مؤسسات نیمه‌عالی معرفی میشن.
شماری از دخترانی که به مؤسسات تحصیلات عالی راه یافتند و یا بر رشته مورد علاقه ایشان کامیاب شدند خیلی خوش به نظر میرسند. صابره یکی از این دختران است که در رشته ساختمانی پوهنتون پلی‌تکنیک کابل که انتخاب اول او بوده کامیاب شده است.
خوش هستم که در انتخاب اولم کامیاب شدم و در خاطر 160000 نفر که امتحان دادن در انتخاب اولم کامیاب شدم. البته ما در سال 1390 که از ماه اول یعنی ماه حمل که ما در آمادگی شروع کردیم تا ماه کوتا که شبانه میشستیم تا 1 بجه شب یا 12 بجه شب درس میخوانیم، واسه که وقتی که ما پیش از ظهر در مکتب بودیم بعد از ظهر ما میشه در کورسا و همچنان در خانه یا کتابخانه میشستیم درس میخوانیم. از سر این کوشش ما بود که کامیاب شدیم.
در برخی از ولایات افغانستان آموختن علم برای دختران یک عیب پنداشته می شود که گفته می شود مردان خانواده ها همواره مانع این کار شدند، اما این بار خلاف این عادت در ولایت خوست که یکی از ولایات دوردست و عقب مانده در عرصه درس و تعلیم خوانده شده است، 14 دختر در امتحان کنکور شامل بودند. به همین ترتیب برای اولین بار امتحان کنکور در ولایت لغمان عقص گردید که ده ها تن از دختران ولایت پکتیا و خوست توانستند در این امتحان شرکت نمایند. آقای نوربخش در مورد فیصدی دختران ولایات شامل امتحان کنکور گفت:
فیصدی های مختلف از اناث در ولایات مختلف است، اما ولایتی داریم که صفر است. مثلا ولایت اروزگان هیچ دختر امتحان نداده و همچنان ولایت پکتیکا. ولایات دیگه مثل زابل 3 نفر، ولایت پکتیا 13 نفر، ولایت بادغیس 38 نفر، ولایت بدخشان 359 تن، ولایت بامیان 93 تن. اینا کسایی هستند که راه یافتن برای مؤسسات تحصیلات عالی و پانتون افغانستان که در مجموع بگویم که در امتحان امسال سال 1390 30% از خواهرای ما شامل امتحان کنکور بودند.
بعضی ها به این عقیدند که آن عده از دختران ولایات به خصوص ولایات ناامن و دور افتاده افغانستان که در امتحان کنکور شرکت کردند باید با آنان کمک صورت گرفته و تشویق شوند تا به تحصیلات عالیشان بپردازند. از سوی دیگر وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته است که 30% از دختران واجد شرایط می توانند با استفاده از بورس ها به تحصیلات عالیشان به خارج از این کشور بپردازند. اما تعداد از دختران از سهمیه بورس های تحصیلی که برایشان در نظر گرفته شده است شکایت دارند و میگویند که در این قسمت بیشتر از همه با سفارش های مقام های بلند رتبه دولتی و واسطه در نظر گرفته می شود. به همین ترتیب برخی از دختران از پروسه امتحانات کنکور ناراضند و میگویند که در قسمت نمرات و پارچه امتحان آنان دست برد صورت گرفته است. فریده یکی از شاملان کنکور یک چنین شکایتی دارد.
نمره ما خیلی کم است نسبت به حلی که کرده بودم. ما میخوایم که دلیل وزارت تحصیلات بفهمم که چرا نمرات محصلین امسال کم شده. نمرات متفاوت کم شده متاسفانه و حتی اگر نمرات عمومی کم کرده باشن از ما زیادتر از او کم شده. مثلا اگر در نظر بگیریم 30 نمره کم شده باشه، ما نظر به ورقی که حل کرده بودیم از ما را شاید 50 نمره کم کردن. حتی شایعات وجود داره میگن قبل از اینکه نتایج معلوم شود کسایی که واسطه داشتن، کسایی که شناخت داشتن، قبلا نتایج دیده بوده، نمراتشون کمتر کم کردن و به اون 15ی که دلخواهشون بوده به اون کامیاب شده. اما آدمای غریب مثل ما که با همه تلاش وقتی نتیجه خودم میبینه با همچون نمره رو برمیش. اینا نمرات آوردن پایین کردن و کسی نتونه ادعا بکنه که مثلا من بعد 190 ساینس بگیرم.
اما مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند به خاطر اینکه از جهل و تقلب در جریان امتحانات کنکور جلوگیری شده باشد، آنان تدابیر لازمه را اتخاذ کرده بودند. در این باره از آقای نوربخش میشنویم.
کمیسیون دهی راستا تشکیل شده و این کمیسیون مکلفیت داره تا به صورت بهتر به شکایات از اینا رسیده کنه، ولی شما میفهمین که 5 انتخاب حق یک داوطلب امتحان کنکور است، باید این داوطلب امتحان کنکور او انتخاب خود داشته باشه. اما آن چیزی را که سیستم پیشرفته الکترونیکی بسیار زیاد مؤثر است و قابل اعتماد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان همچنان از افزایش جذب دختران در بخش شبانه پوهنتون‌های افغانستان خبر داد و گفته است که علاوه بر مرکز، در شماری از ولایات امتحان کنکور بخش شبانه نیز عقد شده است که بر اساس آن تعداد از دختران جذب مؤسسات تحصیلات عالی بخش شبانه شدند. اما خبر تازه نشر شده در آغاز این هفته حاکی از آن است که وزارت تحصیلات عالی افغانستان تصمیم گرفته است که به آن از دخترانی که بدون نتیجه باقی ماندند در مجموع 15 نمره به طور سراسری تفویض نماید، که با این اقدام تعداد قابل ملاحظه شامل 15 ها شده و فیصدی دختران موفق در کنکور نیز افزایش خواهد یافت. هرچند دستاوردهای زنان در چند سال اخیر تنها در شهرهای بزرگ افغانستان محدود ماندن و از زنان بیشتر ولایات به ویژه در روستاها با خشونتهای روبرو هستند و از حقوق اساسیشان بی بهره ماندند، اما هستند شماری از زنانی که از فرصتهای کوچک استفاده کرده و کارهای اساسی به نفع زنان مناطقشان انجام دادند. شاگل گلزاده حق دوست باشنده ولایت نیمروز یکی از این زنان است. خانم گلزاده از شروع کارهایش برای زنان ولایت نیمروز یاد کرده می گوید.
از مکتب فارغ شدم، به حیث سپروایزر مدیریت سواد آموزی برآمدم از خانه. چند ماه بودم، بعد از او پیشنهاد شد برم ریاست شورای ولایتی زنان ولایت فرا. اونجا به حیث امری کلوپشان رفتم. از اونجا فعالیت امروز به روز زیادتر بود و فارغین داشتم از هر هنر، مثلا خیاطی، رسامی، شاقی، قالین بافی، آشپزی. برسی سی ما فارغین داشتم. بالاخره بعد از یک سال یک کبوتر صلح گرفتم از مرکزیت برای زنان و از یک مدال طلایی گرفتم و بالاخره یک بورس کوچک داشتم و زای آخر اونمو بود که تحول دگرگون شد.
بعد از این که شرایط تغییر کرد و حکومت مجاهدین روی کار شد، خانم گلزاده مسئولیت ریاست شورا را رها کرده و مصروف فراگیری کورس قابلگی شد تا بتواند از این طریق برای زنان ولایتش خدمت نماید.
در امروز بعد یک کورس قابلگی را خواندم، در شفاخانه قابله بودم. چون رسمیت به صورت درست نبود، شفاخانه ایش و کل کارایش تورنه بود، بعد در موسسه کندن انترنیشنال به صفت مبلغ سی وظیفه گرفتم که بعد در موسسه به صفت مسئول شوراهای محلی طبقه اوناس به دوش گرفتم. شوراهای انکشافی در قریجات و در ولسوالی ها جور می شد، اولویت های مشکلاتشان می کشیدیم برشان، مثلا برق و ایتو چیز می بردم. تا سطح که باز کلینیکا و شفاخانه فعال شد، نظر به تقاضای والی صاحب و نمو وقت مرا پس از موسسه خواست و به حیث قابله در شفاخانه کار می کردم.
خانم گلزاده که اکنون به حیث مسئول انجمن فرهنگی زنان ولایت نیمروز کار می کند گفت این انجمن از مدت 2 سال به این طرف تأسیس شده است و به خاطر کاهش خشونت علیه زنان و از بین بردن رسم و رواج‌ها و سنت‌های ناپسندی که اکثرا زنان از آن متاثر می‌شوند کار می‌کند.
این انجمن فقط به نام زن مسئولیتش به دوش ماست. هنرهای دستی است برای زن، فرهنگی است، ادبی است. ما یک اساسنامه دارم که 20 ماده داره و مربوط هیچ کدام سیاست و هیچ حزبی هم نیست و در بعضی ماده‌اش تو آمده که از حق زن هم دفاع میکنیم و مبارزه هم میکنیم در این عرصه و بعضی رسم و رواجایی که اقتصاد فامیله به صدمه میکشانه پیش میریم.
کی شما را کمک میکنه به خاطر این انجمن؟
یک سال تک جواز خود میگرفتم، هیچ کمکگری نداشتم. بالاخره تا که جواز یک مجله را هم گرفتم. مجله فصل نامه است، مجله دوم هم چاپ شد، سوم هم در دست است. 500 جلدش چاپ کردم. و مجله دوم مرا ولایت تحت پوشش گرفت، مجله سوم هم ولایت پیسه شمید. هیچ چیز ندارم در دست است. حتی کامرا ندارم که ما عکس بگیرم و مطلبش نوشته کنم. مطالب دختره را میخوام بکشم. کسایی که همراه ادب و هنر علاقه‌مند هستند، اون نمونه را بکشم، نامشان، عکسشان درج مجله خود کنم.
خانم گلزاده که خود شاعر و نویسنده است تا اکنون دو اثرش به چاپ رسیده است و سعی می کند تا اشعار و نوشته های دیگری هم به چاپ برساند.
یک کتاب ما به نام اورک ملغلرا که پشتو است، شعرش هم پشتو است، در کتابخانه الازهر چاپ شد، ازهر جلدش. کتاب دومم هنوز چاپ نشده، اول شعرهایش جمع کردم، شعرش دارم تقریبا کم و زیاد 100 شعر میشه که ما جمع کردم که در آینده بتانم ایره چاپ کنم.
برخورد خانواده ها به خصوص مردا در مقابل کار زنان در بیرون از خانه چطور است؟
او حق اینمی خود مردا بر ما داده که امروز ما میتونیم به جایگاه خود برسانیم. اگر مرگ نخواهد زن نمیتونه پیش بره. از این سبب زن امروز در هر عرصه کار میکنه، در ارگانهای رسمی و غیر رسمی وظیفه دارد، در مکاتب دختره زیاد درس میخوانن، استادای زن بسیار داریم، در موسسات زن داریم کار میکنه. بچه و دختر سرش فرق نداره، اونمو زحمتش که بره بچه میکشه بره دخترم میکشه، اونمو تو که بچه را تشویق میکنه دخترم میکنه. خود اطرافش شاید مشکلات زیاد باشد، ولی تو نظر دید که بگویم مردم این امروز بسیار مردم خوب هستند.
قسمی که شما اکثرا با زنا سر کار دارین، چطور درک کردین که عمده ترین مشکلات زنا چی است؟
یک مشکل عمده که در امروز وجود داره زن محتاد امروز است که پهلوی ایران هم سایه است. ما بسیار رنج میبرم، ما بار بار پیشنهاد کردیم اینمی باید مد نظر گرفته شود، یک جای معین، کلینیک معین، یک پرورشگاه برای طفلش یا شیرخوارگاه، بعد از او که زن برآمد تداوی شد، هنر دستی باید داشته باشه، پروژه باشه که زن دست به کار شوه، پس به اونمو عمل گرفتار نشه. مهاجر اونجا زیاد میاد، از ایران پهلوی ایران همسایه هستم، زنا دست به کار شون و زیادتر کمپاین بیای که زنا بفهمن، فهمیدگی شان زیادتر شوه، بتانن طفل خودا چی قسم نگاه کنه، اولاد خودا به مکتب چطور روان کنه.
شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.
جان من دیدن روی تو هست، آرزوی جان من دیدن روی تو هست. Ooh.